در مراتب وجود همه اینها از لال هستن دام همه اینها ذلن حق متعال به معنای لا به شرط مقتنی منتها لا به شرط مقتنی نه از نقطه نظر مفهوم بلکه از نقطه نظر تعین و تحقق خارجی که ما او را به لا به شرط مقتنی تشبیه می‌کنیم. به عبارت دیگر در این وجود آثار و لوازم لا به شرط مقتنی لحاظ می‌شود. چطور اینکه در لا به شرط مقتنی مقسم با یک یک از اقسام عینیت خارجی دارد، در عین اختلاف اقسام با یکدیگر و در عین قسیم بودن این اقسام با یکدیگر و در عین نهایت اختلاف و تضادی که اقسام با یکدیگر دارند، در عین حال این لا به شرط مقسمی عینیت دارد با آنها مفهوما. در مورد مسئله صرافت وجود و وحدت حقی حقیقی همین معنا را ما در اینجا میاریم. در تفسیر اول وجود حق وجود به شرط لا بود، وجودی که هیچ تعین در او نیست و هیچ محدودیت در او نیست. به عبارت دیگر تعین و محدودیت موجب ترکب ذات از ماهیت هست و ترکب ذات از ماهیت موجب افتقار و امکان است و امکان موجب احتیاج و افتقار است. به غیر پس وجود حق متعال از واجب به صرافه به ممکن بالغیر به ممکن به ذات و واجب بالغیر متبدل می شود و منقلب می شود و این محال درست شد. این تفسیر لازمه اش این است که محدودیت را ما مخل به صرافت بدانیم و حد را در وجود واجب، حد را منافات با اصل وجود بدانیم و ماهیات از می شود که متعینه خارجیه را متضاد با اون وجود واجبه به صرافه به شرط لا بدانیم، چون اون وجود وجود بحت و بسیطه. وقتی که میگیم بحت و بسیط پس با حد نمی سازد، با قید نمی سازد و الا محدود نبود و مطلق نبود و بسیط نبود. پس بنابراین در این تفسیر اگر ما تأمل کنیم تفاوت چندانی با مسئله تشکیک در وجود بنابر یکی از دو تعریف تشکیک در اصطلاح فلاسفه نمییابیم و این نقطه اتفاق خلل و نقصان در این تعریف است بین نظریه تشکیک در وجود بنابر اصطلاح اولی در فلاسفه و بین این نظر وجود به شرط لا و موجودیت در وجود در مرتبه اعلا که قید و حد را داخل نمی کند بنابر تفسیر اول به اصطلاح عرفا خواهد بود. بنابر این دو تفسیر چه در مسئله تشکیک در وجود و چه در مسئله وجود به صرافه حق متعال بنابر تفسیر اولیه عرفا، بنابراین وجود حق دارای مرتبه می شود، مرتبه مافوقی که مراتب مادون، این مراتب مادون عرض می شود که معالیل او هستند و قید او هستند و تنازل اون مرتبه وجود هستند، اما خود او بالاتر است، خود او قید را بر نمی دارد. و اینجاست که این کلامی که از مرحوم عرض می شود که آقای حداد نقل میشه، مرحوم آقای رضوان الله علیهما ایشون مطلب رو بیان کردن، اینجا این تفسیر اول جلوه پیدا میکنه و ظهور، که وقتی ایشون میگن این حد را بردار، فقط یک وجود باقی میماند و آن خداست، این معناش این است که اون وجود در یک مرتبه عالی هست که در اون وجود حد معنا ندارد. پس بنابراین اگر ما بخوایم به اون وجود برسیم باید از این حد بگذاریم، یعنی حد را منتفی کنیم تا اینکه به اون وجود دسترسی پیدا بکنیم. روی این حساب دیگر این حد در اون وجود نمی گنجد. وقتی که حد و برداشتیم، مختلفات و ممیزات را کنار گذاشتیم، متفرقات را سلب کردیم، جهات متشخصی هر کدام را بر کناری قرار دادیم، اون وقت همه بر سر یک سفره می نشینیم. اونجاست که فقط دیگر حقیقت وجود است و بس، و دیگر این حدود و قیود دیگر راه ندارد. و وقتی راه نداشت، اون وجود به صرافه است که همه عوالم امکان را در بر می گیرد. پس بنابراین با این تعریف ما می‌بینیم به این اشکال وارد میشه. و اشکال این است که این با تعریف فلاسفه به تشکیک در وجود چه فرق می کرد؟ اونها میگن وجود حق متعال در یک مرتبه اعلاست و سایر ممکنات وجود دارن و وجود بالاستقلال دارن. بالاستقلال نه اینکه جدای از وجود حق، هیچ فیلسوفی نمیگه جدای از وجود حق، دیگر بگه که دیوانه است. اینها وجود استقلالی دارن، معناش این است که دارای مرتبه متشخصه هستن و ما اطلاق موجودون را بر اینها می کنیم و اون وجود حق تنازل نمی کند به اینها و اینها هم تصاعد نمی کنند به اونجا. اینجاست که مرتبه عین ثابت پیش میاد. یعنی وقتی که یک مرتبه عین ثابت برای هر موجودی ما در نظر می گیریم، این عین ثابت الی ابد الآباد باقی می ماند و این عین ثابت به هیچ وجه من وجود دست نمی خوره و به ترکیب عین ثابت ما تصرف نمی توانیم بکنیم. یعنی وقتی که این وجود یک تعین پیدا کرد و قابل اشاره حسیه یا عقلیه شد، الان وجود تعین پیدا کرده در این کتاب و قابل اشاره حسیه شده، الان ما اشاره میکنیم حالا کتاب، یا اینکه وجود تعین پیدا میکند در فرض کنیم که ملائکه و قابل اشاره عقلیه میشه لا حسیه، یا وجود تعین پیدا میکند و تشخص پیدا میکند در انوار قابل اشاره روحانیه و به عبارت دیگر عقلیه میشه. وقتی که وجود تعین پیدا کرد، مهر ثبوت بر این تشخص دیگه برای ابدالآباد خورد و این امضا شد که این وجود متعین باید بماند و دست نخوره و هیچ کسی غیر از خود خدا، حتی خود خدا هم نمیتونه این مهر دیگر بردارد و این تشخص را نمیتواند از بین ببرد و این دیگر میماند. در عین اینکه متکی به ذات حق است و در اینکه از او میگیرد و در عین اینکه از او افاضه میکند و اگر او جلوی افاضه را بگیرد، این ممات و فوت و اضمحلال و و انتفاع و امحا برای او حاصل می شود، در این حال خودش یک وجود مستقلی است و قابل اشاره حسیه یا عقلیه. این عرض می شود حضورتون که ثمره این بحث تشکیک در وجود است، بنابر اصطلاح عرض می شود فلاسفه و بنابر اصطلاح عرفا که در اینجا عین ثابت در مرحله تعین خارجی باقی میماند و اون عین ثابت هیچگاه حد خود را از دست نمیدهد، که اگر حد خود را از دست بدهد پس بنابراین دیگر عدم خواهد بود، دیگر ما تشخص خارجی نداریم چون حدش را از دست داده، و هر چیزی که حد خود را از دست بدهد اون دیگر معدوم خواهد بود. الان این کتاب یک حدودی دارد، عرض می شود حضورتون که این عرض می شود که به طول عرض می شود که 20 سانت 25 سانت 30 سانت نمیدونم 5 سانت این به عرض می شود که عرض شما بلدید این چیزا رو که مؤسسه بودیم از اینا چاپ میکردیم، عرض 15 سانت نمیدونم 20 سانت و به کلوفی چقدر آیه عرض می شود فرض کنید که حضورتون که 5 سانت حالا دیگه به ضخامت بند. خب این یه حدودی داره، این حدود اگر از بین بره دیگر این کتاب نخواهد بود، دیگر این کتاب هم معدوم میشه. شما این کتاب رو دارید بپیچونید مچاله کنید و عرض کنم حضورتون که له کنید، یا فرض کنید که من با مثال یه قطار بیاد از روی این کتاب رد شه، این دیگر همه چیش از بین میره، یا شما این کتاب رو فرض کنید در آتش بیاندازید، در نار بیاندازید، بعد از 10 دقیقه این کتاب تبدیل به تراب میشه، خاکستر میشه. این حدود را از دست میده، پس با از دست دادن حدود خود اون تعین هم چیه؟ از بین میره، تعین دیگری پیدا میکنه. حالا ما به اون تعین دیگر کار نداریم، به علاوه تعین اول از بین رفت، رفت. پس بنابر این حساب وقتی که حدود عین ثابت از بین میرود دیگر زیدی باقی نمیماند در عالم وجود. اگر چیزی باقی بماند ما اسم او را زید نمیتوانیم بگذاریم، اسم او را پس زیدی الان بوده، همین فرض کنید که با مثال بوده، خب این الان یک عین ثابتی دارد، این عین ثابت حالا نفس ما بگیم یه مطلبه، حالا به نفس و روحانیاتش کار نداریم، عین ثابت بدن خارجی منظور ماست، اونی که الان این بدن قوامش به اوست. اگر این فرض کنید که بدن که الان داره زیده، این زید را شما بسوزانید که طوری که هندی ها می سوزانن، فرض کنید که اجساد خودشون را و انبات خود را این هندو اینها همه می سوزونن از بین برن، شما بیاید این مرده ای که الان افتاده تا 2 ساعت پیش داشت نفس می کشید، همین که مرد پرتش می کنن تو آتیش، می فهمید که دیگه خوش اومدی، حالا دیگه از حالا ازت کار بر می اومد، حالا دیگه ازت کار بر نمی اومد، به درد هیزه هم می خورید. به قول امیشاها که میگن درختی که میوه ندارد اون درخت رو قطع میکنن و بعد در هیزم میریزن دیگه، هیزم میریزن که آتیش بگیره دیگه، آدم بعد مفید بود. این الان تا 2 ساعت پیش نفس میکشی ولی الان دیگه نفس نمیکشی، حالا که نفس نمیکشه و کاری که ازت بر نمیاد، نه از میشود که زنده چیز هستی که به اهل بیت خدمت بکنی، نه از شاید حضورتون که نفس میکشی که برای بچه ها و اینها پول در بیاری، حالا که اینطور هستی فایده نداری، پس بشی که تو ببرو، زحمت بقیه هم کم بود. اینو تبدیل به خاکش میکنه، وقتی تبدیل به خاک شد آیا میتوانیم به این خاک بگیم هادا زیدون؟ دیگه نمیتونیم بگیم هادا زیدون، میتوانیم بگیم هادا تراب، میتوانیم، ولی دیگه هادا زیدون ما به این نمیتوانیم بگوییم. اگر بگیم چه خیلی پول تشریف داریم، چون زید دارای یک حدودی است، یک حدود ماهوی است، اون حدود ماهوی زید را زید کرده، اگر اون حدود تغییر پیدا بکند دیگر زید. سگ شما این سگ را فرض کنید که در شورزار میندازید، تا وقتی که این سگ تبدیل به نمک و ملح نشده شما به این اطلاق کلب میکنید، هادا کلب. اما وقتی که این سگ تبدیل به ملح شد و متبدل به نمک شد دیگه شما هادا کلبان به این نمیگید، هادا ملحان به این میگویید. چرا؟ چون اولا دیگر سگ نیست، ثانیا خواص کلبیت را از دست داده و خواص ملحیت را به خود گرفته. شما اون سگو که رو خیار نمیریزید بخورید، ولی الان این نمک رو میریزید رو خیار مل میفرمایید، درست شد؟ پس این یک خصوصیتی داره، اونم یک خصوصیتی داره. این خصوصیت ها با هم چیه؟ تفاوت پیدا میکنن. حالا روی تعریف عرض میشود که مسئله تشکیک در وجود و بنابر تعریف از می شود که صرافت در وجود به اصطلاح اول که ما وجود را به شرط لا بگیریم و او را از سایر مراتب جدا بدانیم، اشکال در عین ثابت که در اختلاف بین مرحوم آقا و علامه طباطبایی بود، این اشکال به قوت خودش باقی است و به هیچ وجه قابل برطرف شدن نیست. اگر این مرحله فنا را ما حد حدود بگیریم، دیگر عین ثابتی باقی نمی ماند و آن عین ثابت اگر دوباره بخواد احیا بشود، اون خلق جدید است. مثل که فرض کنید که خداوند زید رو فرض کنید که از بین برده، خاکسترش هم از بین برده، همه را چکار کرده؟ از بین برده. بعد یه حضرت عیسی میاد از اینجا، هر همین خاک در اینجا یه مش بر میداره و یه خود آب میرزه روش مثل کوفته، درست و پوف میکنه میشه زید. این زید اینجا چه درست میشه؟ خب این که اون نیست، این که خلق جدیده، درست شد؟ این میشه خلق جدید. بله؟ بله، اونم خلق جدیده به خاطر که حدود از بین رفته. وقتی حد از بین بری خلق دوباره شما بفهم عوض کنی، من کار ندارم، ما به لوازمش ملتزم هستیم، حالا شما ملتزم نیستید. بله، شناسنامه‌شو عوض کنید، زن دوباره بگیره، این زنی که گرفته تا مقام فنا بوده، تا مقام فنا بوده، حالا که خلق جدید شده عقل جدید میخواد. بچه ها زنه او دیگه نیست، همه مال کسی دیگه است، اصلا به طور کلی همه چی عوض میشه، یعنی خلق جدید دیگه. او حالا نمی کنه، باید ببینیم اینا اونه که نمی کنن چون اینا عارفن، تفسیر دوباره ما رو قبول دارن چون تفسیر اول قبول ندارن. لذا وقتی یارو بقا پیدا کرد بهتر از طرف و ترتیب اندازه میده، مثلا فرض کنید که من بابه میگن حفظ عالم کثرت را بهتر میکنه، درست نه دکتر؟ بله، چرا از آمپولایی هم میزنه که فرض کنید که بهتر خواند استفاده بیشتری داشت. اینها همش به خاطر این است که ما باید ببینیم این آیان چه تفسیری داره. این هست و این لازمش اینه که وقتی که یک حدود ماهوی عوض شد، حالا من این حد ماهوی را در بدن گفتم، شما این حد ماهوی را در نفس بیاورید، اینجا که دیگه کار خرابتره. این حالا فرض کنید که میگه خب این خاک است و این اعراض است و نسبت بین بدن و به نسبت بین روح مثل عرض است و فلان، این حرفا خیلی مهم نیست، ولی در اون جایی که عین ثابت را ما نفس بنامیم و تشکل نفس از عوالم بالا به هر کیفیت، چه روحانیت و جسمانیت و حدوث و روحانیت البقا یا روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، به هر دو تعریف ما قائل بشویم، اگر اینطور باشه، در اونجا وقتی یه نفسی به او میگویند زید، دیگر امریت که در این زید دیگه تصریح و دخالت نداره، جان من خالدیت و بکریت که در این زید نمیاد دخالت کنه. زید یعنی یک دیوار، یعنی یک جداری که مانند سد اسکندر بین خود و بین سایر تعینات قرار داده و تمام تشخصات خارجی را از خود دفع می کند و فقط خود را باقی می دارد. به عبارت دیگر، چون ما وجود را عرض می شود که متشخص به ذات می دانیم، این وجود محدود برای خودش تشخص محدود را آورده و این تشخص محدود با تشخص محدود دیگر در نهایت تعارض و ضدیت است و مانند متناقضه میمونن که اصلا در یک جا با هم دیگه جمع نمیشن. حالا این مسئله که عین ثابت است، اگر قرار شد بر این که حق متعال بیاد و این حدود عین ثابت را بردارد، یعنی چی؟ یعنی تعین را از این بگیره. آخه وقتی که ما میگیم شخص داره فانی میشه، داریم اینا رو میگیم دیگه، داریم میگیم که این فنا موجب میشود که تعین برداشته بشه. فنا موجب میشه من با مثال که این یأس که الان در دست من است و دارای یک قالب مربع مکعبه، این یخ را من در آب جوش بندازم و این یخ بیفته تو آب جوش آب بشه و وقتی که آب شد بعد تبخیر بشه بره در یک سطحی، اون سطح بخار آب در اونجا که جمع میشه مثل اینا که گلاب میگیرن، این وقتی که میاد در اونجا تبخیر میشه میاد در یک دیگهایی و در این دیگ دوباره این بخار تبدیل به ماء میشه. بعد ما این ماء را بر میداریم یه مقداریش رو میذاریم در عرض کنم حضورتون که این یخچال تبدیل به یک مکعب یخ میشه. خب این دیگه اون نیست. آیا شما میگید این مکعب همون قبلیه؟ نمیگید دیگه، این یه خلق جدیده. درست یک خلق جدیدی شده از اول. چرا اصلا ممکن اصلا این یه ذره از این مکعب رفته اون تو، یه ذره از اون مکعب اومده این تو؟ یعنی یه مکعبیست، چون وقتی که این مکعب رو شما در این یک دیگه این مقدار از آب میاندازید، این دیگه مخلوط میشه، این آب دیگه با همه این دیگ مخلوط میشه، دیگه به قوت و به هویت خودش که باقی نمیمونه، یعنی و اون ماهیت خودش را که زنده نگه نمیداره و از تمام شد رفت تاجه شد بخواه. پس این خلق جدیده. قائلین به فنا اگر منظورشان این است که این است که وقتی یه شخص به فنا میرسد عین ثابت را از دست میدهد و در اونجا فقط وجود بحت و بسیط میماند، اگر اینه پس بنابراین بعد از فنا، اولا در مرتبه‌ای که در فنا هست، در این مرتبه ما به این چی میگیم؟ حالا فرض کنید که جناب آقای الان به فنا رسیدن در مقابل ما هستن، ما نگاه به ایشون میکنیم، اونی که ما میفهمیم یه کله است و یه دست و یه پای است و این چیزایی که ما میبینیم، اون چیزی هم که نمیبینیم خب دیگه توفیق نداریم. اون مقداری که ما مشاهده میکنیم همینه، سری است و دست و پا و همین چیزا. خب از باطن ایشون که خبر نداریم، میگیم حالا ایشون الان در فنا هستن. خب ببینید آیا به ایشون میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ بالاخره خدایا بیا تکلیف ما رو تعیین کن، به ایشون چی بگیم الان که ایشون در قبال ما نشستن و در حال فنا هستن و فرض میکنیم هیچ گونه بقایی هم ندارن؟ از میشود که عبیت و اندرب بیات امانی و یسقی مثلا من باب مثال که هیچ گونه تعیی از می شود که هویت رو همه رو از دست داده و رفته فکر کاره
تعیی ثبوتی اثباتی.
خب بدون، خب الان ما
مثلا این ثبوت به چیز اثباتی است، این مثلا اثباتی نسبت به خودشه، منی که این اثبات برای من روشن نشده در همین عالم هستم.
نه خب شما میخواید به اون مسئله ای که به اصطلاح ما میخواییم اون برسیم توجه دارید، ولی صحبت در اینه این آیانی که میگن وقتی شخص به فنا میرسد دیگر عین ثابت ندارد، الان چه اشاره حسی چگونه به این میکنن؟ به این چی میگن بالاخره؟ بالاخره اسم این زیده یا نه؟
اشاره حسی نسبت به خودش درست
نیست،
خودش نسبت به خودش کار
برمیده، اصلا خودش نسبت به ما، اصلا خودش نسبت به خودش کار نمیده،
ما نسبت به او. خب
بنده
فنا را
نمیبینم، من اصلا بنده میبینم، اصلا بنده فرض کنید که یه صادق مصدق بگوید جناب ایشون الان فانی شده، خودم نفهمم ولی خب عقل چه دارم میبینم که فنا با تعین منافات داره.
فنا با تشخص، اگر واقعا فنا را در اون میبینم دیگه اشاره نمیتونم بکنم،
فنا
چیزی نیست که اشاره
بکنم. فنا را که میبینم آقا جون، یه وقت فنا را میبینم یعنی یه حالتی را فرض میکنم اصلا در ایشون میبینم که این حالت اصلا فرض میکنم میگم جهل مرکب، اون به طبق اون حالت خودم من اشاره میکنم، من میدونم چی بگم. یه وقتی نه، بنده میدانم به عقل خودم که الان ایشون فانی و از فنا هیچی نمیدونم، ولی همینقدر طبق برهان به من گفتن وقتی که یه شخصی به فنا برسد عین ثابتو باقی نمیماند، من چه اسمی الان برای این باید بگذارم؟ این مقداری که بالاخره باید میفهمم که فرض کنید که الان ایشون وجود داره، اگر ایشون الان بعدن بذارن تو ترازو فرض کنید که من با مثال 70 کیلو چیه وزنه، خب این 70 کیلو با پاره سنگه دچار چشم دارم میبینم، خب این من میتونم اشاره بکنم یا نه؟ خب میتونم بکنم، در حالتی که به خدا که اشاره نمیشه کرد، اگر این عین ثابتش از بین رفته که به خدا نمیتونی شما اشاره کنی، وقتی یک چیزی شما یک قالب یخی ریختی در یک ظرف دیگ و اون ظرف دیگ این یخ را تبدیل به ماء کرد که شما نمیتونید بگید هذا ثلج و نمیتونید بگید بعد این هذا ماء. خب اینجا چه کنیم؟ اینجا این مسئله مورده عرض میشود که اشکال واقع میشه که علامه طباطبایی هم در اون مطالبشون نسبت به آقا که میفرمایند که بالاخره این زید چی میشه، این اشاره به اینجاست، اشاره به اینجاست که وقتی که یه شخص به مقام فنا میرسد آیا ما میتونیم بهش اشاره بکنیم یا نمیتونیم بکنیم؟ نتونیم اشاره بکنیم، خلاف وجدانه. آقا هذا زید هم سر جاش بابا، چیزی نشد، عوض نشد. اگر نمیتونیم اشاره بکنیم پس چی بگیم؟ اینجا یعنی این اشکال میتوانیم بگیم بنابر این فرض به مفهوم آقا وارده. یعنی اگر ما عین ثابت را عبارت است از تشخص وجود بدانیم و تعین در وجود بدانیم با حفظ تشکیک فلاسفه و با حفظ تعریف اولیه عرفا از صرافت در وجود که قائل به وجود به شرط لا در ذات حق هستن، اگر این طور باشه این اشکال علامه وارده، درست شد؟ و اما اگر آمدیم و مطلب را به این نحوی که عرض شد این مطلب را بیان کردیم و او این است که خب این همه ما فرض کنیم که آمدیم و هی گفتیم صرافت در وجود، هی گفتیم اطلاق در وجود، هی گفتیم وجود بحث و بسید، آیا اگر ما واقعا معنای صرافت در وجود را بفهمیم آیا دیگر ما تعینی دیگر برای هویت خارجیه میتونیم قائل بشیم؟ آیا یک تعین جدای از مدخل وجود میتونیم برای اونا قائل بشیم؟ یعنی یک وجودی هست، وجود به صرافت، این بالا علی رأس القمه، این بالا اونجا قرار گرفته، این وجود به استرافایی که در اینجا هست، این وجود عرض کنم حضورتون که اسمش وجود به استراف هست، اسمش وجود اطلاقی است، اسمش وجود لاحده. بسیار یه مش تعینات خارجی هم داریم، پایین کوه، دره، تپه، درخت، شجر، حجر، مده، اینا هم تعینات چه خارجی هست. این از اونجا آب میاد میره به اینها، به این درخت و اینها همه میخوره، اینها رو سیراب میکنه، اگر اونا میاد اینها میمیرن. اگر شما این را وجود به صرافه میدانید پس چگونه این را دیگر در مقابل او تصور میکنید؟ یعنی میگویید این وجود دارد و وجود او در قبال وجود اینه، چون شما آمدید یک رأسی را تصور کردید و یک مرؤوسی را، یک ارتفاعی را و یک حضیزی را، یک قله ای را و یک دره ای را، اینا را آمدید تصور کردید. همین که شما میگویید قله و دره، همین که میگویید صعود و نزول، همین که میگویید ارتفاع و حضیض، همین که میگویید صرافت و مقیدیت، همین که میگویید اطلاق و عدم اطلاق، آمدید او را از صرافت انداختید، نه اینکه او را از میشود که وجود واجب صرافت در اینجا میدونید. اگر شما یه مرتبه بالا و یه مرتبه پایین رو تصور کردید پس این دیگه وجود به استرافه نیست، این وجود وجود مقیده، متقیدش اینی که بالاست، مثل ابر میمونه، بعضی ابرا میرن در ارتفاع بالا، بعضی ابرا در ارتفاع پایین تر، اما وجود به استرافه به اون وجودی میگویند که هر تعین و تشخصی را شما چه به اشارت حسیه و یا به اشارت العقلیت و روحانیه شما به اون اشاره کردید، اون وجود به صرافه و اون تعین باز نفس الوجود است، باز عین الوجود است و باز عین به صرافه حق است، این روش وجود به صرافه میگن. پس بنابر این تعریف که به نظر عقیر فقیر قاصر میرسد، در اینجا وجود به صرافه وجودی می شود که نه تنها وجودات خود واجب بلکه جمیع تعینات خارجی، تمام اینها از نقطه نظر علیت معلول برای او هستند، و وقتی که میگیم معلول او هستند فانی در او هستند، و وقتی که میگیم فانی در او هستند یعنی مظهر او هستند، و وقتی که میگوییم مظهر او هستند یعنی عین او هستند، و وقتی که میگوییم عین او هستند یعنی او لا به شرط مقسمی خواهد بود، پس لا به شرط مقسمی را و وقتی که میگوییم مظهر او هستند یعنی عین او هستند و وقتی که میگوییم عین او هستند یعنی او لا به شرط مقسمی خواهد بود، پس لا به شرط مقسمی را و صرافت وجود را عین هم مستاقن و متمایز از هم مفهوما ما در نظر میگیریم و ما نمیتوانیم وجود را به صرافه حقیقی و به اطلاق حقیقی در ذات باری بدانیم الا اینکه او را لا به شرط مقسمی بگیریم، نه لا به شرط قسمی و نه به شرط لا. هیچ کدام اینها منتج نتیجه نخواهند بود و اشکال عین ثابت به حال خود باقی خواهد بود. فقط در این صورته که ما بیایم بگیم وجود حق متعال صرف الوجود است. وجود صرف الوجود دو بر نمی دارد، غیر نمی پذیرد، جدای از خود وجود دیگری را نمی بیند. خب حالا که ما وجود دیگری را می بینیم چی؟ ما که زید و عمرو و بکر را می بینیم چی؟ ما که زمین و آسمان و بهشت و دوزخ و ملائکه را می بینیم چی؟ اینها آیا وجود نیستن؟ هستن، ما نمیتونیم انکار بکنیم. آیا اینها تحقق خارجی ندارن؟ دارن، ما نمیتونیم انکار بکنیم. اگه تحقق خارجی نداشتن، شما به جای اینکه اهل بیت را برید بچسبید، او درخت چنار را میچسبید. خب چه فرق میکنه؟ وجود خارجی میگیم اینا همش تعین خلافه. پوچ آقا، چرا میگی سراغ اهل بیت مکرمه؟ پس معلوم میشه اینا وجود خارجی دارن و تعین دارن و شما بر اساس این تعین اثر بار میکنی. این اثری که بارش میکنی، این اثر به خاطر همین تعین خارجیه، اما نمیتوانیم چشم پوشی بکنیم. حالا با فرض این قضیه اینجا برای ما این نکته روشن میشه. از این طرف در صرافت وجود حق شکی نداره و الا امتناع لازمه، در تحقق عینی اشیاء خارجی شکی نداریم. همون آقای عارف من باب مثال وقتی که بخواد فرض کنی که نمیدونم بخواد فرض کنی که حالا یه غذایی را بخواد بخوره، به جای اینکه نمیدونم ظرف آبگوشت و نخود و لوبیا بریزه توی اون دیگ و آبگوشت درست کنه، به جاش فرض کنید که آجر و سمنت و از می شود که چدن و از می شود که چیراهن که نمیریزه تو دیگ، بگه خب چه فرق میکنه؟ اینا همه حقه، اینا از می شود این که حقه. هیچ فرق ما خیال میکنی سراب است که سراب بقیعتنه یحسب و زمان و ما آس، به جای نخود و لوبیا یک کیلو آهک میریزیم این تو، دو کیلو فرض کنید که منبار مثال سنگ از می شود که گرامیش می‌ریزیم فرض کنید که می‌ریزیم این تو، یه مش فرض کنید که شم می‌ریزیم این تو و هم قاطی می‌کنیم. ما فرض کنید که بعدم به جای آب از می شود حضورتون که یک مایه دیگری حالا از می شود که اونم این تو می‌ریزیم و نفت و بنزین و شروع می‌کنیم به خوردن. این میشه نمی‌دونم غذای عرفان، عرفان که به اینجا برسه دیگه مثل
خدا
به حال آقا خدا چیزی که ما میخواییم بهترش رو بخواییم. به قول آقای حالا نمیدونم چیز این حرف آقای حلبی از میشود که ایشون یه وقتی میگفتش که بعضی هم میگن امام زمان تو بیابانه، از میشود حضورتون که چطور تو بری توی نیاوران زندگی بکنی، تو بری لای درخت ها و کنار از شود حضورتون که نهر آب زندگی بکنی، تو بری نمیدونم فلان حرف ها، امام زمان از میشود که تو بیابان زندگی بکنه و امام زمان سلیقش از میشود که سلیقش از دست داده، اون بهترین جا از من و شما میره زندگی میکنه، تو بری جوجه بخوری اون نخوره، تو بری کباب بخوری اون نخوره. بله این فرض دو قضیه و دو در انضمام بین این دو مطلب وجود صرافت حق و تحقق عینی اشیاء خارجی، اگر این دو را در کنار هم قرار بدهیم نتیجه این می شود که تحقق اشیاء خارجی در عین تحقق خودشون و در عین قابلیت اشاره حسیه، در عین قابلیت اشاره حسیه در همون آن عین حقند ولا غیر. دیگه نیازی نداره ما این حد را از او برداریم تا اینکه تبدیل به حق بشه، نیاز نداره، نیاز نداره که ما این حدود ماهوی را از او سلب کنیم تا اینکه وجود به صرافه بشه و وجود به صرافه میشه حق متعال. با حفظ حدود و با حفظ قیود در این حال حق و در این حال رب اصلا من میگم خود برداشتن حد با صرافت نمیسازه. شما که میخواین حد و برداری، پس معلومه صرافت را آوردید تا بغل حد گذاشتید، به این حد دیگه اون صرافت تجاوز نمیکنه. میگه من زورم نمیرسه اینو دیگه سوراخ کنم برم تو، من وجود به صرافه هستم تا وقتی که به یک وجود متعین برسم، به اینجا که رسیدم دیگه لون میندازم، دیگه کاری از دستم بر نمیاد. این اصلا با صرافت نمیسازه. با احسنت. پس بنابراین فقط تمام اینها مراتب، فقط مراتب ظهور و کشفه، اما در حقیقت قضیه و در حقیقت مسئله اصلا بین فنا و بین بقا دیگه هیچ فرقی نیست. فقط در اینجا برای ساله کشف می شود، کشف می شود حقیقت خودش، تا به حال پرده برداشته شده، حالا کشف می شه. این کشف البته تغییر و تبدلاتی لازم داره، از می شود که صفاء نفس رو لازم داره، مجاهدات و ریاضات رو لازم داره، از شما حضورتون که نماز شب و از می شود که دعا و از می شود که ثنا و نیاز رو لازم داره. اینها همه مال چیه؟ مال مقام کشفه، نه اینکه شما این عین ثابتی که در اینجا داری که عبارت است از زیدیت شما، جناب آقای عبدی و جناب آقای لواسانی، اینا دو تا عین ثابت دارن که به واسطه اون عین ثابت ما میگیم آقای آشخلی است، به ایشون میگیم جناب آقای حاج شیخ محمد. این دو عین ثابت باقی بمانن، باقی بمونن تا مرحله فنا، و مرحله فنا که رسیدن هر دو عین ثابت رو از دست میدن. چه اینکه ما به این بگیم یا به ایشون بگیم آقای دیگه فرق نمیکنه کلام، نه جانم اینجوری نی، یا اینکه به این بگیم این عین ثابتی که هست و الان ما این عین ثابت را داریم میبینیم، همین عین ثابت در فنا هم هست، همین عین ثابت در بقا هم هست، همین عین ثابت قبل از فنا هم هست. پس قبل از فنا موجودان، فل فناء موجودان و فل بقاء موجودان، الا این که این عین ثابت براش کشف تفصیلی می شود به هویت ذاتیه حضرت حق بعد از ادراک اجمالی. قبل از فنا، قبل از فنا ادراک اجمالی داشت به خود و به اون هویت، الان کشف تفصیلی براش شده. اما در خود فنا باز این زیده باز فرقی نکرده، همه اشیا هستن. اینجاست که اون از می شود که حدیث معروف کان الله ولم یکن موشد ولآن کما کان، اینجا دیگه معناش یه خیلی ساده و بسیط میشه. معناش این است که هویت حضرت حق که عبارت از صرافت وجود او که همان انیت و ماهیت او را تشکیل میدهد، این هویت تغییر پیدا نکرده. این هویت در برهه از برهه ها و در حین من الاحیان تغییر پیدا نکرده. این هویت و این حقیقت دست خوش تغییر و تبدلات نشده. این هویت تنازل به مراتب به نحوی که موجب انفکاک و انفصال و تشکیک در وجود بنابر فرض اوله نشده. اون هویت باقی است و در همه حال باقی خواهد بود و الان حالت فنا برای همه حاکم است. منتها این ادراک فنا برای من به مرحله کشف تفصیلی نرسیده، و الا الان بنده فانی نیستم در حق، غلط میکنم که نباشم. الان جناب عالی شما فانی نیستید، خیلی عذر میخوام اشتباه میفرمایید اگر یه همچین تصوری را بفرمایید که در حق فانی نیستید. تمام ماها همه فانی هستیم، خیال همه جمع، همه ما فانی در حقیم و همه ما باقی در حقیم. بقا به معنای کثرت و فنا به معنای وحدت. همه ما و همه موجودات و همه شمر و یزید و پلنگ و شیر و ملائکه، شیطان، اعوانش، انصارش، جنودش، تمام اینها همه فنای ذاتی در حق دارند و هیچ تفاوتی نداره و باقی هستند الان به بقاء حق و فانی هستند به صرافت حق. و این تعینات و این حدود همه با حفظ حقیقت خارجیه که ما واقعا حد را میبینیم، نمیتونیم که انکار کنیم حده، ولی این حدود هم خودش اثرون من آثار الوجود، و اگر این مرتبه از حد نباشه اصلا این از میشود که صرافت در وجود به اشکال برمیخوره. صرافت در وجود با حفظ تحقق و تعینات خارجی اقتضای مراتب تشکیک رو اصلا میکنه، اصلا اقتضا میکنه که باید تشکیک باشه. بطور نه تشکیک با معنی اول، تشکیک معنی دوم که همه موجودات همه معلول هستند. تشکیکی که در اینجا مرحوم علامه داره جهت علیت و معلولیت و سلسله طولی به این تشکیک داره میده و میگه تشکیک در وجود نه از نقطه نظر سیر عرضی است که هر مرتبه از وجود در سرحد مرتبه دیگر قرار بگیره، بلکه تشکیک در وجود در سیر طولیه، یعنی هر مرتبه از وجود علت برای مرتبه دیگری است و تمام کمالات مرتبه مادون را دارد، به طوری که اگر از او سوال بکنن انت معلولان میگوید بله انا معلولان، از علت سوال میکنن انت معلولان میگه بله انا معلولان، ولی از معلول وقتی سوال بکنن انت علتان نمیتواند بگوید، میتواند بگوید که انا فل اله و لیس غیر الاله، اما من علت هستم، من در اینجا یعنی من با این حدود عین علت هستم، چون در اینجا من با این حدود اگر بخواد عین علت بشه به این معنا که علت در این محدوده من است و بس، اگر این اشکال وارد بشه نمیتونه بگه انا علتون، ولی اگر منظورش این است که من که علت هستم یعنی جدای از علت نیستم، یعنی علت من است و غیر من، این رو میخواد بگه. وقتی میگم علی کلمت و اسمون و فعلون و حرفون، اگر به علی کلمت رو بگیم انت اسمون میگوید بله انا اسمون، اما به اسم بگیم انت کلمتون، اسم میتواند بگوید انا کلمتون، به یک تعبیر صحیح است و به یک تعبیر غلط است. اگر بگوید من کلمه هستم، یعنی من داخل در این مفهوم کلمه هستم و جدای از این نیستم، این تعبیر صحیحه. و اگر بگوید کلمه فقط من با این خصوصیته و غیر از من با این خصوصیت را نمیگیرد، این تعبیر چیه؟ غلطه. شاید منظور حضرت آیه حدا و مرحوم رضوان الله علیهما اگر ما بخواهیم عدمی شود که حمله بر عدمی شود که مطلب صحیح بکنیم، که طبعا اونها کلامشون را شاید به نحو دیگری بیان کردن ولی مقصودشون همینه که قطعا همینه، چون بالاتر از اون حد که ما حدی نداریم، این است که ایشون که میخوان بفرماین اگر این حدود را از مهریت بگیری اوست، یعنی ادراک خودت را نسبت به این درست کن، خدا را فقط در این حد نبین، در این حد و غیر این حد ببین، نه اینکه حد را اصلا به طور کلی از این هویت خارجی بگیری تازه این میشه صرف الوجود، نه، در عین این کتاب دارای این حده و در عین این که این فرض کنید که نوار و شریط دارای این حد هست، خدا را اینطور در نظر بگیر که خدا این است و غیر این است، نه این است به تنهایی، خدایی که فقط این به تنهایی باشه این شرک است و این کفر است، خدایی که با این حد و حد دیگر و حد دیگر است، این همون معنای صرف الوجود است. پس بنابراین در اینجا اینی که می‌فرمایند حدود را ما سلب کنیم، سلب حدود در مقام ادراک و شعوره نه در مقام خارج، یعنی اینطور خیال نکن که خدا محدود به این شده و بس، خدا که محدود به این شده اگر این محدودیت موجب می شود که سایر حدود از این جدا بشه، این شرکه.
ولی اگر محدودیت در این با عرض می شود که تسری و دخالت حدود دیگر منافات نداره، این میشه صرف الوجود. خدا در عین این که محدود در این است، در عین حال محدود در این است، در عین حال محدود در اون است، در عین حال محدود در کتاب است، در عین حال محدود در عرض است، محدود در سما است، محدود در ملائکه است و محدود در همه عالم چی عالم وجوده. خب میشه معنای صرف الوجود. پس بنابراین با این تعریف ما حد به حال خودش باقی است و در سر جای خودش باقی است و در این حال چیه؟ ما صرافت وجود را دست چیه؟ دست نزدیم. در اینجا دو مطلبه، یکی مربوط به کلام مرحوم آقا که در اینجا با اینکه مرحوم علامه آمدن مسئله تشکیه که در وجود را در سلسله طولیه گرفتن، باز آقا به علامه اشکال وارد میکنن. در اینجا باید عرض بکنیم که در اینجا حق با علامه است. یعنی اگر ما تشکیه که در وجود را در سلسله طولی گرفتیم و سلسله علت و معلولیت، دیگه در اینجا معلول فانیه در علت است، دیگه معنا نداره، دیگه در اینجا منافاتی با صرافت داشته باشه. و در اینجایی که مرحوم علامه آمدن و صرافت در وجود را برای اثبات نظر عرفا کافی ندانستن، بلکه آمدن تشخص در وجود را هم زمینه فرمودن و گفتن که برای اثبات نظریه وحدت وجود بر اصطلاح عرفا ما به صرافت در وجود تنها نمیتوانیم اکتفا کنیم، بلکه باید وجود را واحده به شخص بدانیم. یعنی یک شخص بیشتر در خارج نیست و یک تشخص بیشتر خارج نیست. این نظر را فرمودن. در این نظر عقل قاصر ما دوچار تأمل و دوچار چیه؟ از میشود که اشکال میشه. چرا؟ چون نفس الوجود مسابق با شخصیت و تشخصه. چه اون وجود محدود بشود به یک عین از اعیان خارجی، این مسابقه با تشخص است، یا این که نفس الوجود تعین به اعیان خارجی پیدا نکند، باز هم تشخص مسابقه با چیه؟ مسابقه با وجوده. یعنی ما فرض را بر این میگذاریم که اصلا در عالم وجود خداوند هیچ مخلوقی را خلق نکرده است و به عبارت دیگر بر عالم هستی فقط اماء ربانی حاکمه و فقط اون نور سیاه بر اون عالم هستی حاکمه. این عالم هستی فقط نور سیاه هست و فقط ظلمات هست. که گفتیم شدت نوریه خود نفس ظهور نور را از بین میبره و وقتی که از بین برد، این عالم عالم چیه؟ عالم اما در اینجا میشه، دیگه در اینجا ظهوری نیست. فرض را اگر ما بر این میگذاشتیم که از اول ما بلا اول و الى آخر بلا آخر یک حقیقت وجود دارد و آن عالم اماء ربانی است که اسم ما اسم او را صرافت در وجود بگذاریم، باز در اونجا قائل به تشخص در وجود بودیم، باز در اونجا قائل بودیم بر این که این وجود واحد به صرافت و واحد به حقیقت و این حق است و نفس الحق است. درست شد؟ این در صورتی که آن نور تعین پیدا نکرده و تنزل پیدا نکرده. و در غیر از این که فرض بر این است که اون نور تعین پیدا کرده، چطور این که مشاهد ماست و ما بالعیان و بالحقیقه این را ادراک میکنیم، در هر مرتبه تعینی تشخصی با خود آورده و مهر کرده این میشود که وجود را و بساطت وجود را به مرحله انبساط و ظهور تفصیلی خارجی در آورده. درست شد؟ حالا با توجه به این عرض می شود نکته، عرض شود حضورتون که ما به این مسئله می رسیم که اصلا هر جا که وجود است در اونجا تشخصه. چه این که وجودی باشد و بلا موجود غیر ذاته، یا این که موجود باشد مع موجودات عدیده که در سایر مراتب و مراتب ما می بینیم، در تمام این مراتب هر جا وجود باشه در اونجا تشخصه، این قابل اشاره است. هر جا وجود باشه در اونجا تعینه، قابل حیا اشاره حسه یا عقلیه همونجا. یا اینکه فرض کنید که در خود ذات قابل اشاره نباشه، که الان همین جاش همین جاست. پس بنابراین دیگر لازم نیست وقتی که ما اثبات صرافت وجود میکنیم به دنبال شخصیت در وجود بگردیم. یعنی چی؟ شما از یه طرف میگید وجود وجود به صرافت، بعد از اون طرف میگید که وجود اصلا وجود یعنی شخصیت، الوجود و مسابقان لتشخص و تشخص بدون وجود اصلا پیدا نمیشه و هیچ نیازی ندارد تشخص برای تشخصیت خودش غیر از نفس الوجود. یعنی فقط نفس الوجود است که تشخص را ایجاد میکنه. شما غیر از وجود نیاز به چی دارید دیگه برای که تشخص چیزی بشه؟ پس بنابراین این کلام علامه هم محل اشکاله. پس در اینجا دو مطلب در اینجا ما باید در نظر بگیریم. مطلب اول این که به کلام مرحوم آقا میخوره، و اون این که اگر ما تشکیک را به اصطلاح به تفسیر دوم فقط صرف مرتبه علل و معلولات بدانیم و ادراک صحیح از قانون علیت داشته باشیم، امکان ندارد ما بر این مسئله تشکیک در وجود صرافت در وجود رو بار نکنیم. این امکانش نیست. و مرحوم هاشمند حسین اصفهانی که با مرحوم سید احمد اختلاف داشتن، تشکیک در وجود را به معنای اول گرفته بودند که در اینجا با هم دیگه سر شاخ شدند. اگر مرحوم هاشمند حسین می آمد و تشکیک در وجود را همین مسئله سلسله علیت می گرفت، دیگه چون که بیرنگی از می شود که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، چون تو این رنگ از میان برداشتی، موسی با فرعون کردی آشتی، از می شود وقتی که این معلول را شما آمدید و جنبه حد را از او گرفتید و حد را گرفتن حد یعنی ادراکتون را نسبت اون سهل کردید، اما معلول را نفس العله دانستید. خب این که معلول نفس العله هست، خب چی که ما دیگه دنبال چی داریم میگردیم؟ خب چه اشکال دیگه؟ آقا این معلول خود علت دیگه، دیگه میخوام چی دیگه چی میخوام؟ این کور از خدا چی میخواد؟ این معلول این علته، این علت هم معلول برای اون علته، اونم معلول برای علته، اونم به خدا برمیگرده. پس تمام اینا خدا در تمام این سرنج جاریست. خب یک واحد شخصیت خارجی که بیشتر نداریم. پس اشکال بین هاشمند حسین و مرحوم سید احمد این بود که مرحوم هاست احمد کربلایی در مسئله تشکیک در وجود، اولا وجود را واحد استرافه میدانست و به مقتضای واحد به صرافت دادن تفسیر دوم از تشکیک را میکرد، همونطوری که عرض ما اینه. یعنی مسئله علیت و معلولیت ما را به اینجا میرساند که ما از تشکیک در وجود این معنا را چکار بکنیم، استفاده کنیم. و اصلا امکان ندارد وجودی تنازل پیدا بکنه الا بدون تشکیک در وجود. چطور امکان داره؟ چطور امکان داره که این وجودی تنازل کنه و مسئله علیت و معلولیت نباشه؟ همین که شما میگه علت و معلولیت، این شدت و ضعف همون شد. ولی این ضعف نمیاد تغایری با علت ایجاد کند الا به حسب الوهم و الخیال. اما در به حسب خارج اون معلول نفس العله است. وقتی نفس العله است، ما میتونیم به معلول بگیم هازا علتون، هازا علتون معزائده. بسیار خب، هازا علتون معزائده. ولی نه اینکه جدای از اینه، نه اینکه معلول است و غیر از این معلول نیست. این اشکال در اونجا پیدا میشه که ما بگیم علت این معلوله و غیر از این معلول نیست. اگر اینطور باشه، خب این علت همین معلول دیگه علت نیست. پس این شدت و ضعف کجا رفت؟ اگر ما بگوییم که معلول همین علت همین معلول است مع اضافته، دیگه در اینجا اشکال برطرف میشه. اون اضافهش چیه؟ جنبه شدت نوریه است. پس بنابراین در اینجا اگر به فرمایش مرحوم علامه ما مسئله تشکیک در وجود را به علت و معلولیت بدانیم، در اینجا اشکال متوجه مرحوم آقا خواهد بود. و صحبت در این است که خود مرحوم علامه ظاهرا این نکته را اونطور که باید و شاید نمیدونم چه توجه نکردن چی بوده که اگر رو این حرف خودشون سه وای میسادن، دیگه نیازی نبود قضیه را به تشخص در وجود ببرن و انضمام تشخص در وجود را با صرف الوجود در اینجا قرار بدن. همینجا رو صرف وای میسادن و میخواهم اینجا میکوبیدن و میگفتن این مسئله منافاتی با صرف الوجود نداره. پس اشکالی که به علامه در اینجا وارد میشین است که ایشون آمدن اضافه بر صرف الوجود تشخص در وجود هم آره زمه کردن. ما میگیم این جور دیگه، اینجا دیگه جور در نمیاد. اگه شما قائل به صرف الوجود هستید، پس تشخص مسابقه با وجود، تشخص دیگه مسابقه با صرف الوجود. چه فرق میکنه صرف الوجود یا محدود الوجود؟ هر دو یکی. چطور در محدود الوجود تشخص داریم؟ صرف الوجود داره تشخص داره. پس بنابراین وقتی که تشخص مسابقه با وجود است، پس بنابراین تمام تعینات خارجی همه چیه؟ تشخص در وجود است. پس اصلا دو ایدی که در اینجا نمیشه فرض کرد. وقتی نشد فرض کرد، میریم سراغ اعیان ثابته. پس اعیان ثابته به حال خودش باقی است، در این حال که همه فانی هستند و همه باقی هستند و همه فانی هستند. و اصلا تمام این مباحث اعیان ثابته همش میره به کارش. وقتی که ما بگیم عین ثابت عین فنای در حقه، یعنی با حفظ عین ثابت فنای در حق چیه متصوره. پس دیگه دنبال چی می‌گردی؟ دیگه دنبال چی می‌گردی؟ یه وقتی ما می‌خوایم فنا را جدای از عین ثابت کنیم، عین ثابت عینیتش را حذف می‌کنه تکوینن، صحبت در اینه دیگه، نه اعتبارن، تکوینن حذف می‌کنه. خب این تمام این اوضاع پیش میاد و این، ولی وقتی ما میگیم عین ثابت هنوز هست تو فنا عین ثابت
وجوده، این که در صورت علمی هست به معنای از این شاید که اجمال دیگه، راست این بحث اجمال و کشف هم میخواستیم بگیم حالا این دیگه انشاءالله باشه برای گفتیم اونا بس که در بحث اجمال و کشف و اجمالی گفتیم که برای هم بحث بردار لازم. اونها میگن که این شاید که در مقام علمی اصلا بحث علمی کردنش در اونجا اختلافه که اصلا جهت علمی چیه و منظورشون از مقام اجمال در ذات حق چیه و اصلا کشف تفصیلی چیه. این در اینجا این عین ثابت را اونم به معنای یک حقیقت یا حقیقت زندیه میگیرن که یک حقیقت و واقعیت و عینیت زندیه خارجیه، این هر میشود که عین ثابت است و حالا این یک تحقق خارجی داره یک تحقق علمی داره در ذات حق، اون عین ثابت میگیرن. اما عین ثابت فقط به صورت علمی نیست، بالاخره عینیت خارجیه. اون عینیت خارجی یک تحقق علمی در ذات حق هم چیه؟ در ذات حق تحقق علمی داره. این وقتی اینطوره خب باز صحبت در این است که آیا این در قبال است یا عین است، این فنا است، این مسائل پیدا میشه. یا اینکه نه، فرض کنید که میگن که عین ثابت عبارت از یک علمی شود که یک علمه میشاد به پروردگار است به اعیان موجودات بدون تحقق خارجی. اگر اینطور نگه این حساب بگیرم بسید باطلی خواهد چون علم بدون تحقق خارجی خلاف چه ما علم و علم حضوری بگیریم، یعنی خود نفس حضور اشیا باشه، یا حصولی بگیریم که حاکی از تحقق و تجربه خارجی اشیا است.
الان من این فرمشون قضیه تحقیص ملاجیه که مثلا چون متعاو علاقت نارد آوازم امید سبارت برمی تکردم میکنه صورت میکنه اینجور میکنم هیچ وقت این حدود به تعیانات هیچ وقت نابود نمیشنم، حتی در اونجا هم این تعیانات هست و با خلا هم
مخصوص دارم. اصلا میرسه نداره، حقیقت منکشف میشه میرسه. شما شما بکنیم میره پیغمبر معراج رفت بالا یه مرد پله گذاشت رفت آسمان دوم سوم چهارم رسید در عیسا دوباره راش ادامه داد رفت به حضرت نمیدونم که چی این حرفا تا رسید به خدا اونجایی که خود یعنی حساب جهت دست داد رفت توی ذات. این که اینجوری نی بابا خدایی که اون بالا نیستش که سلاخش کنی بریم تو، نه در همون جایی که نشسته این ادراک
این صحبت وجود خودی شکلت وجود وقتی شکلت پیدا کرد این میره نمیده که در این ادراک برسن درد نمیده در این عالمی که هست
امکان نداره در
اینکه در امور نسبی هم هست. وقتی انسان مثلا یک پول انگشت گرفت آمد دیگه اون پول جزئی واقعا از ارزش میفته،
اون پول جزئی چون جدای از پول انگشت. اما فرض کنید که شدت در وجود و ضعف در این است که شما دارای یک مدرک
حقا هیچ گره نمیدید، مثلا جاده نمیدید،
اون انصراف انصراف یه مسئله دیگه است. ببینید شما دارای مدرکات ظاهر هست، بعد یک مدرکات باطنی پیدا میکنه، این مدرک اون مدرکات باطنی شما غلبه داره بر مدرکات چیزا. خب این درست مثل این میمونه که شما بگید که وقتی من مدرکات باطنی پیدا کردم مدرکات ظاهر من از بین رفت، از بین نرفت، با نفس شما احاطه داره و این مدرکات فانیه در شما هست، منتها شما توجه ندارید. اون یه عرضه دیگه، این هم به خاطر ضعف وجودی، چون ما ضعف وجودی داریم وقتی به مرتبه بالا تر میرسیم انصراف پیدا میکنیم از مرحله فانی.
مثلا معراج که بعضی هم معراج جسمانی داریم،
اون جسمانی که رفته حضرت بیت التیز از صحابه
معراج نیستون در حقیقت سیر
حقیقت سیره بله
معراج
نیستون نه خیلی معراج
حتی حقیقت معراج هم کرده به رسول بودن چیز جدید نیوردن.
بله.
چون هم به طرف هم این معراج رو داشتن ولی به اندازه سهه وجود
داشتن.
بله.
شما
دفاع میکنید. خاطر شما میگه جدید نیوردن یعنی چی؟ یعنی که هم به طرف هم در سهه سعودیشون داشتن این آسان.
این بالاتر
شما این بالاتر نیست جدیدی نیوردن الا یه خورده بهتر بالاتر از یه خورده این خورده بالاتر
خیلی بالاتر